در این فصل به از جهل تا اسلام انقلاب محور عمودی می‌پردازیم و جایگاه آن رو در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. حالا به جهل یعنی نادانی نیست، بی‌مهاری است، می‌رسیم. یکی از امضاهای مشهور گلدزیهر و ایزوتسو همین نکته است. در جهان عربی پیشاقرآن ضد اصلی جهل علم نیست، حلم است. این جمله در ابتدا عجیب به نظر می‌آید، چون ما در فارسی امروز جهل را فوراً به نادانی ترجمه می‌کنیم. اما ایزوتسو می‌خواهد شما معنای تاریخی و میدانی واژه را ببینید. جهل در آن جهان بیش از آن که کمبود اطلاعات باشد، حالت تندخویی، خودسری، شتاب خشم، بیمهاری و ناتوانی از نگه داشتن نفس است. پس جاهل کسی نیست که کتاب نخوانده باشد. کسی است که در برابر تحریک، میل، خشم و افتخار قبیله‌ای فوراً شعله می‌کشد. ضد او حلیم است، کسی که خود را نگه می‌دارد، بردبار است، زود از جا کنده نمی‌شود و در لحظه التهاب عقل و وقار خود را حفظ می‌کند. این حلم به تعبیر ایزوتسو صورت پیشا اسلامی چیزی است که در اسلام به تسلیم و خضوع در برابر خدا تبدیل می‌شود.
اگر بخواهید کل گزاره ها و صفات و واژه های منفی که در قرآن برای انسان وجود دارد را بگویید که کدام یک از آنها مبدأ بقیه چیزهاست، یکی کذب است که یک جوری باعث می شود همه چیز کلید بخورد و دیگری جهل است. این نقل به شما کمک می کند جهل را سطحی نفهمید. جهل فقط ندانستن یک گزاره نیست، مبدأ یک اختلال انسانی است. وقتی جهل فعال می شود، انسان درباره خود، جهان، نتیجه عمل و نسبتش با خدا بد قضاوت می کند. اینجا باید مراقب باشید که علم را هم ساده نفهمید. قرآن با بیدانشی مخالف است، اما مشکل جاهلیت فقط نداشتن داده نیست. انسان جاهلی ممکن است تجربه، شعر، نسب شناسی، تجارت و سیاست قبیله‌ای را خوب بداند، اما در لحظه برخورد با حق حلم نداشته باشد. یعنی نمیتواند میل و خشم و غرور خود را نگه دارد تا حقیقت را ببیند. پس انقلاب قرآن فقط آموزشی نیست، تربیتی و وجودی است. انسان باید از حالت واکنش فوری به حالت پاسخ سنجیده برسد.
این تفاوت برای خواندن آیات اخلاقی بسیار مهم است. اگر جهل را فقط نادانی بگیرید، راه حلش فقط اطلاعات بیشتر می شود. اما اگر جهل را بی‌مهاری و خودسری بدانید، راه حلش تربیت نفس، حلم، تقوا و اسلام است. قرآن با همین جا به جایی مسئله انسان را عمیق‌تر می کند. انسان مشکل دارد، نه فقط چون نمی داند، بلکه چون دانسته هایش را زیر فرمان میل، غرور و قبیله می برد. بنابراین ممکن است کسی علم داشته باشد، اما هنوز در میدان جاهلیت زندگی کند. در این فصل، هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست، آیه 63 از سوره فرقان را می شنویم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند. در این آیه جاهلان کسانی اند که با خطاب خود فضای درگیری می سازند. پاسخ عباد الرحمن سلامن است، یعنی حلم در برابر جهل. اینجا تقابل کاملا رفتاری و اخلاقی است، نه صرفا آموزشی. کسی ممکن است درس خوانده باشد و جاهلانه رفتار کند. کسی ممکن است بی سواد باشد و حلیمانه پاسخ دهد. مثال نخست این است، جهل در رانندگی. فرض کنید در خیابان کسی جلوی شما می پیچد. شما می توانید منفجر شوید، فریاد بزنید، تعقیب کنید و ماجرا بسازید. اینجا مسئله کمبود اطلاعات نیست، مسئله ناتوانی در مهار نفس است. جهل به معنای ایزوتسو به همین لحظه نزدیک است. حالا به عمودی شدن جهل برسیم، از قبیله به خدا. تحول قرآنی این است که جهل از یک رذیلت اجتماعی به یک موضع در برابر خدا تبدیل می شود. در جاهلیت جهل بیشتر در نسبت با انسانهای دیگر دیده می شد. تندی،
تعصب، افتخار، انتقام. قرآن همین حالت را در محور عمودی می گذارد. انسان در برابر رب خود جاهلانه رفتار می کند، یعنی خود را بی نیاز، مستقل و آزاد از فرمان می بیند.
در این نقطه واژه های تکبر، استکبار و استغنا وارد می شوند. استغنا هسته روانی کفر است. انسان خود را بی نیاز می پندارد. آیات 6 تا 7 از سوره علق را می شنویم.
كلا إن الإنسان ليطغى
حقا که انسان سرکشی می کند
أرآه استغنى
همین که خود را بی نیاز پندارد این آیه کوتاه انقلاب درس را خلاصه می کند طغیان از دیدن خود به عنوان بی نیاز می آید انسان مخلوق اگر مخلوق بودن خود را نبیند طاغی می شود. همینجا جهل، کفر، استکبار و استغنا به هم نزدیک می شوند. جاهل فقط نمی داند، نمی خواهد در نسبت درست بایستد. مثال دوم این است، کارمند بی نیاز پندار. کسی را تصور کنید که در سازمانی کار می کند اما چنان رفتار می کند که انگار هیچ ساختار، قرارداد و مسئولی بالای سر او نیست. مشکل او فقط ندانستن آیین نامه نیست، خود را بیرون از نسبت می‌بیند. استغنا در برابر خدا همین حالت را در مقیاس وجودی دارد. حالا به حلم و اسلام می‌رسیم. حلم در جهان پیشا اسلامی فضیلتی بزرگ بود چون جامعه قبیله‌ای بدون حلم دائما در آتش انتقام و افتخار می‌سوخت. اسلام این حلم را عمیق‌تر و عمودی‌تر می‌کند. انسان حلیم فقط در برابر انسان‌های دیگر خوددار نیست، در برابر خدا هم تسلیم است. اینجا به مفهوم اسلام می‌رسیم. سپردن خود، خضوع، تسلیم در برابر خواست خدا. آیه 19 از سوره آل عمران را می‌شنویم.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
در حقیقت دین نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده با یک دیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آن که علم برای آنان حاصل آمد آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس بداند که خدا زود شمار است. به نکته ظریف آیه توجه کنید. اختلاف حتی بعد از علم هم ممکن است، اگر بغی و خودسری در میان باشد. پس علم به تنهایی ضد جهل اخلاقی نیست. انسان ممکن است بداند و باز جاهلانه رفتار کند، چون حلم و تسلیم ندارد. اسلام در این سطح فقط عضویت در یک هویت تاریخی نیست، حالت وجودی سپردن خود به خداست. حالا دین را به مثابه واژه چند سویه ببینیم. ایزوتوسو به چند لایگی واژه دین توجه می کند. از یک سو فرمان روایی، داوری و جزا را نشان می دهد. از سوی دیگر اطاعت، تسلیم و راه زیستن را. همین دو سویه برای درس مهم است، چون محور عمودی را کامل می کند. از بالا حکم و داوری، از پایین اطاعت و اسلام. مثال سوم این است، دانستن و تسلیم نشدن. ممکن است کسی دقیقاً بداند چه کاری درست است، اما چون به زیان غرور یا منفعتش است، انجام ندهد. اینجا مشکل علم نیست، مشکل آن است که دانسته وارد ساختار حلم و تسلیم نشده است، به همین دلیل ضد جهل در معنای عمیق‌تر حلم است.
اینجا یک هشدار روش شناختی درباره علم و جهل لازم است. از این درس نتیجه نگیرید که علم در قرآن مهم نیست. آیه ها بارها از علم، تعقل و فهم سخن می گویند.
نکته این است که در میدان جاهلیت و حلم مسئله اصلی فقط داده ذهنی نیست. مهار نفس و ایستادن در نسبت درست با خداست. این نکته پلیست به درس بعد. وقتی محور عمودی تثبیت شد، نظام ارزش‌ها شکل می‌گیرد. درس بعد درباره جفت‌های بنیادی خوب و بد است. حق و باطل، خیر و شر، حسنه و سیئه، معروف و منکر، قسط و عدل. پس بحث از جهل تا اسلام انقلاب محور عمودی را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد دستگاه ارزش‌ها جفت‌های بنیادی خوب و بد می‌شویم.